خب تصور کنین تو جهان باستان زندگی میکنین و دارین به مهمترین مکان مذهبی زمان خودتون، یعنی همون خیمه اجتماع یا معبد نزدیک میشین. دیواره های بلند، نگهبانانی با چهره های خیلی جدی و پرده هایی که به شدت ضخیم هستن.
آره، پرده هایی که انگار بهت میگن یه قدم اشتباه، فقط یه قدم جلوتر از خطی که برات تعیین شده میتونه به قیمت جونت تموم بشه.
دقیقاً. ما امروز تو دنیای مدرن معنویت رو با کلماتی مثل صمیمیت و در آغوش کشیده شدن توصیف میکنیم، اما برای انسان باستانی رسیدن به مهمترین حقیقت هستی، یعنی حضور خدا، شبیه میدونی شبیه راه رفتن تو میدان مین بود. معماری مقدسات جوری طراحی شده بود که شما رو بیرون نگه داره.
و میدونی این ترس یه ترس روانی یا انتزاعی نبود، کاملا فیزیکی بود. شما بوی سوختن قربانی ها رو حس می کردین، صدای زنگوله های لباس کاهنان رو می شنیدین.
آره.
و دائما به شما یادآوری می شد که بین شما و امر مقدس خب یک شکاف عظیم و مرگبار وجود داره. در جهان باستان مرزها شوخی بردار نبودن.
و خب دقیقا به همین دلیله که سفر ما تو این بررسی عمیق امروز انقدر هیجان انگیزه. ما قصد داریم یه نقشه معماری باستانی رو باز کنیم.
درسته.
به طور خاص میخوایم بریم سراغ فصلای نوم و دهم از یه متن باستانی به نام رساله به عبرانیان. ما با کمک تحلیلای دکتر دیوید دی سیلوا میخوایم ببینیم چه اتفاقی افتاد که این معماری وحشت آور خب کاملا زیر و رو شد.
یه تغییر الگو و پارادایم اساسی.
آره، یه تغییر بزرگ. مأموریت ما اینه که بفهمیم این متن چطور جهانبینی مخاطبان اولیه خودش رو تغییر داد. البته یادتون باشه ما اینجا فقط داریم منطق درونی این متن رو بررسی میکنیم تا ببینیم این ایده های الهیاتی چطور کار میکردن و قصد تایید یا رد چیزی رو نداریم.
دقیقاً، ما فقط داریم ساختار فکری این منبع رو کالبد شکافی میکنیم.
بسیار خوب، بیاید این قضیه رو باز کنیم. وقتی به این خیمه یا معبد زمینی نگاه می‌کنیم، یه تضاد عجیب هست. خدا از یه طرف میگه می‌خوام در میان قوم خودم ساکن بشم، اما از طرف دیگه این سیستم شبیه یه قلعه نظامی با بالاترین سطح امنیتیه.
یه دسترسی کاملاً VIP.
آره. خب مگه اینا با هم در تضاد نیستن؟ اگه هدف بودن در کنار مردمه، چرا این همه مانع؟
سوال بسیار مهمیه و اتفاقا خب نقطه شروع درک این متنه. ببین، برای فهمیدنش باید ببینیم این فضا چطور طبقه بندی شده بود. تو این سیستم که بهش کهانت لاوی میگفتن، دسترسی لایه لایه بود.
یعنی هر کسی نمیتونست بره جلو؟
اصلاً. مردم عادی فقط تا حیات بیرونی میتونستن بیان. یه قدم جلوتر فقط کاهنان معمولی اجازه ورود داشتن، اون هم به اتاقی به نام قدس تا کارهای روزانه رو انجام بدن،
مثل روشن کردن چراغا و این چیزا.
دقیقاً، چراغا و نانهای مخصوص. اما پشت یه پرده زخیم اتاقی بود به نام قدس الاقداس، جایی که حضور خدا اونجا بود. ورود به این اتاق برای همه، مطلقاً همه، ممنوع بود.
به جز یه نفر، فقط یه نفر تو کل اون جامعه.
بله، کاهن اعظم، و اون هم نه هر روز، فقط سالی یک بار.
وای، فقط یه روز در سال.
آره، تو روزی که بهش یوم کیپور یا روز کفاره میگفتن. تازه اونم نمیتونست همینطوری در رو باز کنه بره تو. باید با خون قربانی ها، با خون گاو و بز وارد میشد تا کفاره بده. اما چیزی که اینجا جالبه اینه که این موانع برای دور کردن انسان ها از روی بیمیلی نبود.
پس چی بود؟
این حصارها در واقع ابزار محافظت بودن.
سب کن، محافظت از چی؟ یعنی خدا نیاز به محافظت داشت؟
نه، محافظت از خود مردم. ببین، تو جهان بینی اون زمان قداست خدا یه چیز خونسا نبود، به شدت پویا و خطرناک بود. قداست مطلق وقتی به ناپاکی انسان میرسید میتونست مثل یه فواران انرژی عمل کنه.
میفهمم. یه لحظه بذار اینطوری بگیم، پس این اصلا یه کلوب خصوصی برای آدمای مهم نبود. این سیستم بیشتر شبیه کار کردن توی نیروگاه هسته‌ایه.
نیروگاه هسته‌ای؟
آره. یعنی حضور خدا مثل یه رآکتور به شدت قدرتمند و حیاتیه که به کل شهر انرژی میده. اما دیوارای معبد و اون پرده‌ها مثل سپرهای سربی و لباسای ضد رادیواکتیو هستن. اونا اونجان تا تشاشعات قداست خدا مردم آلوده رو نسوزونه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه، واقعاً عالیه و دقیقاً همون چیزیه که محققا بهش رسیدن. مثلا جیکوب میلگرام که خب یکی از بزرگترین مفسران سفر لاویان هست، ایده‌ای داره به اسم تأثیر آینه‌ای گناه.
تأثیر آینه‌ای یعنی چی؟
تو ذهن انسان باستانی گناه فقط یه خطای اخلاقی توی دفترچه نبود. گناهان مردم مثل یه دود سمی یا همون آلودگی رادیواکتیوی که گفتی خب تو هوا حرکت میکرد و روی وسایل مقدس معبد مینشست.
یعنی معبد رو آلوده میکرد.
دقیقاً، مخصوصاً روی محل حضور خدا رو آلوده میکرد.
خب اگه این دود سمی مدام داره اونجا میشینه، یه جایی بالاخره این آلودگی اونقدر زیاد میشه که فاجعه به بار میاد. پس اون خونی که کاهن اعظم سالی یه بار با ترس و لرز میبرد داخل ام، اون خون چی کار میکرد؟
اون خون نقش یک ماده پاک کننده یا شوینده کیهانی رو داشت. وقتی کاهن خون رو میپاشید، در واقع داشت اون آلودگی های انباشته شده رو پاک میکرد تا خدا بتونه همچنان در میان قوم بمونه. اگه این کار نمیشد، خدا مجبور بود اونجا رو ترک کنه.
و رفتن خدا یعنی نابودی اون جامعه.
کاملا.
خیلی خوب، منطق این سیستم باستانی رو تا اینجا فهمیدم، اما یه مشکلی هست، یه تناقض خیلی بزرگ.
چه تناقضی؟
خب اگه این سیستم با اون همه عظمت و خون و تشریفات واقعا کار میکرد، چرا سال بعد دوباره باید همون کارا رو تکرار میکردن؟ یعنی شما وقتی یه ماشین رو میبری تعمیرگاه، اگه واقعا تعمیر بشه که فردا دوباره نمیبریش همونجا. آیا همین که مجبور بودن هر سال این مراسم رو از نو تکرار کنن نشون نمیده که این سیستم فقط داشت ظاهر ماجرا رو تمیز میکرد؟
آره، اینجاست که شما دقیقاً وارد ذهن نویسنده رساله عبرانیان شدین.
جدی؟
بله، این محکمترین استدلال این متنه. نویسنده از همین تکرار بی‌رونق و بی‌پایان به عنوان یک سلاح استفاده میکنه. میگه این سیستم ناقصه. به قول شما، تکرار مداوم نشونه بی‌کفایتیه.
یعنی ریشه‌ای حل نمیکرد قضیه رو.
اصلاً، این قوانین فقط به قول خود متن قوانین برای بدن بودن. فقط فضای فیزیکی و پوست انسان رو پاک میکردن. نمیتونستن وجدان رو لمس کنن. برای همین نویسنده میگه خیمه زمینی فقط یه سایه بود. یه ماکت.
و حالا این ماکت تغییر میکنه. ما میرسیم به اون تغییر الگوی عظیم. چون بر اساس این متن، مسیح اصلاً وارد این ماکت زمینی نشد. درسته؟
دقیقاً.
یعنی او به عنوان یک کاهن نیومد که تو همون سیستم تکراری کار کنه. او مستقیماً رفت تو نسخه اصلی، وارد خود آسمان شد.
و این یه چرخش الهیاتی بی‌نظیره. چیزی که در اینجا بسیار جذابه اینه که تفاوت فقط تو مکان نیست. تفاوت تو اون چیزیه که مسیح با خودش برد داخل.
با خون حیوانات نبود دیگه.
نه، او خون خودش رو و به تعبیر متن از طریق روح ابدی تقدیم کرد. این فداکاری کاملا ارادیه ی انسان برخلاف حیواناتی که اراده‌ای نداشتن همه چیز رو تغییر داد.
میدونی اینجا جاییست که ماجرا واقعا جالب میشه. این تغییر نگاه متن به ذات انسان شگفت انگیزه.
چطور؟
خب توی نگاه سنتی قوم اسرائیل انسان یه بسته یک پارچه بود. درون و بیرون تفکیکی نداشت. دستتو میشستی، پاک میشدی. اما انگار نویسنده داره به مخاطبش میگه مشکل اصلی شما روی پوستتون نیست، تو وجدانتونه.
آره.
آیا نویسنده داره از نقشه های باستانی استفاده میکنه تا اونا رو به یه مقصد کاملا درونی و هلنیستی ببره؟
کاملا درسته. نویسنده میگه ببینید، اگه پاشیدن خون حیوانات بدن شما رو پاک میکنه، چقدر بیشتر خون مسیح میتونه عمیق‌ترین لایه‌های روان و وجدان شما رو برای همیشه پاک کنه.
برای همیشه، این کلمه خیلی سنگینه.
آره، و برای اثبات این همیشه متن یک تصویرسازی بصری حیرت انگیز داره. دیسیلوا هم روش خیلی مانور میده. تفاوت بین ایستادن و نشستن.
آها، مزمور 110. من همیشه برام سوال بود چرا تو نقشه معبد هیچ صندلی برای کاهنان نبود.
هیچ صندلی نبود.
یعنی اونا همیشه بس سر پا می ایستادن، چون کارشون هیچ وقت تموم نمیشد. همیشه یه لکه جدید بود. اما متن میگه مسیح بعد از این کار نشست.
نشستن در سمت راست خدا. میدونی در حضور پادشاهان باستان نشستن یعنی کار من با موفقیت تمام شده.
وای.
دیگه نیازی به ایستادن مداوم نیست. کار تمام شده.
خب تا اینجای داستان خیلی زیباست. از یه ماکت زمینی رسیدیم به واقعیت کیهانی. از پوست رسیدیم به وجدان. اما خب یه گره کور تو ذهن من هست.
بفرمید.
این بحث تا الان درباره تمیزی بود. اما یهو تو متن ما وارد یه فضای کاملا حقوقی میشیم. صحبت از عهد و قرارداد میشه. چرا این مرگ از نظر قانونی و الهیاتی ضروری بود؟ این مرگ چه چیزی رو فعال میکنه؟
سوال فوق‌العاده‌ایه. برای درک این چرخش باید ببینیم نویسنده چطور ارجاعاتش رو عوض میکنه. او تا الان داشت از روز کفاره حرف میزد. اما حالا شیفت میکنه به کتاب خروج فصل 24.
همون مراسم افتتاح عهد با موسی؟
دقیقاً. روزی که موسی پیمان بین خدا و قوم رو با خون افتتاح کرد. اینجا نویسنده دست به یک نبوغ زبانی میزنه. او روی کلمه یونانی دیاتکی مانف میده.
دیاتکی؟
آره، این کلمه یه ایهام ظریف داشت. هم به معنی پیمان و عهده و هم به معنی وصیت نامه.
یه وصیت نامه یعنی همون کاغذی که یه نفر می نویسه تا اموالش رو بعد از مرگش بده به بقیه؟
بله، دقیقا همونه.
یه لحظه، پس این دقیقا شبیه یه صندوق امانات یا یه ارثیه عظیمه، یه تراست فاند.
آره، مثال خوبیه.
خب، شما ممکنه اسمت تو وصیت‌نامه یه آدم خیلی ثروتمند باشه، اما تا زمانی که اون شخص از دنیا نره، نمیتونی به اون ثروت دست بزنی. اون پول فقط با مرگ اون آدم آزاد میشه. پس تأکید متن روی خون فقط برای شستشو نیست.
نه دیگه.
در واقع امضای قانونی برای آزاد شدن این ارثیه ابدیه، درسته؟
این دقیقاً همون منطقیه که نویسنده به کار میبره. از نظر حقوقی، یک وصیت‌نامه تا وقتی موسی زنده است، قدرت اجرایی نداره. از اونجایی که خدا نمیتونه بمیره، مرگ مسیح این وصیت‌نامه رو معتبر میکنه و قانون ارث رو فعال میکنه.
پس خون اینجا جوهر اون امضاست.
کاملاً. نویسنده حتی کلمات موسی رو تغییر میده. موسی گفته این است خون عهد، اما اینجا گفته میشه این از خون عهد جدید تا مستقیم وصل بشه به کلمات عیسی در شام آخر.
و این عهد جدید همونیه که ارمیا پیشگویی کرده بود دیگه.
بله، پیشگویی ارمیا فصل 31، جایی که خدا میگه گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. تو سیستم قدیم هر سال گناهان یادآوری میشدند، اما تو این عهد جدید حافظه کیهانی نسبت به اون گناهان کاملا پاک میشه.
بسیار خوب. پس دسترسی بازه و ارثیه فعال شده، اما بیا به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. فرض کن من یکی از اون مخاطبان اولیم. دارم این نامه رو میخونم. تحت آزار و اذیت هستم و زندگیم رو هواس. پیش خودم میگم اگه ارثیه فعاله، چرا دنیای من اینقدر تاریکه؟ این موضوع چه تأثیر عملی و ملموسی برای این شنونده ها داره؟ مگه نگفتیم کار تموم شده؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میرسیم به ابعاد آخرت شناختی متن. ببین، نجات تو این متن فقط یه اتفاق تو گذشته نیست که تموم شده باشه. برعکس مثلا رساله به افسیان.
آها، پس یه فراینده.
دقیقاً. نجات اینجا یه خیر آینده است. متن میگه همونطور که انسانها یک بار میمیرند، مسیح هم یک بار فدا شد، اما او برای بار دوم ظاهر خواهد شد، نه برای مقابله با گناه.
پس پرونده گناه همون بار اول بسته شد.
آره، بسته شد. بار دوم میاد برای نجات نهایی کسانی که منتظرشن. این یه رهایی نهایی در آینده است. آشتی در گذشته بود، زندگی جدید در حاله و رهایی از این عصر شرور در آینده است.
میدونی با این اوصاف برای اون مخاطبان اولیه که میخواستن تسلیم بشن، این متن نقش یه سخنرانی روحی بخش فوق‌العاده رو داشته. انگار بهشون میگه بچه ها، نمایش هنوز تمام نشده. شما تو لبه دریافت ارثیه خودتون توی پادشاهی تزلزل ناپذیر ایستادید، فقط باید کمی دیگه دوام بیارید. اگه نجات رو فقط یه اتفاق تو گذشته بدونیم، این پویایی و امید از بین میره، نه؟
کاملا درسته. نویسنده تمام این استدلال‌های کیهانی رو چیده تا به شنوندگانش استقامت بده وقتی شما بفهمید چه قیمت عظیمی پرداخت شده تا وجدان شما پاک بشه، دیگه نمیتونید این ارثیه رو به خاطر فشار جامعه رها کنید.
عالی بود. خب شنونده عزیز، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین ممنونیم. سفر امروز ما از یه خیمه زمینی و محدود با اون حصارها و پرده‌های ترسناک شروع شد. دیدیم که چطور این سیستم جای خودش رو به یه معماری کیهانی داد، جایی که بالاترین قیمت پرداخته شد تا وجدان درونی انسان پاک بشه
و یه ارثیه ابدی و دسترسی مستقیم به خود امر مقدس فعال بشه.
بله، و درک این تغییر نشون میده که ارتباط با خدا چطور از یه رویکرد مبتنی بر ترس و فاصله گذاری به یه رابطه مبتنی بر صمیمیت و امید به آینده تبدیل شده. خب بد نیست برنامه رو با یه سوال تموم کنیم.
حتما.
این متن به ما نشون داد که اون معماری باستانی برای دور نگه داشتن انسانها از روی ترس ساخته شده بود، اما حالا که مسیر کاملا بازه، بیایید از خودمون بپرسیم ما تو دنیای مدرن امروز با چه بهانه هایی تو ذهن خودمون هنوز داریم حصارهای نامرئی و فاصله گذاری بین خودمون و امر مقدس میسازیم؟ به این موضوع فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.